طولانی کتاب مقدار این 38 جلسه دی از واحد بود دانشگاه علوم اسلامی را در مشهد مقدس
رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم صلاة ترحم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويمكن على بعد أن يستثني من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه الكثرة والكتابة لأن حكمه في واقعة الوقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما أو لا يجب عليه ضبطها. بحث در شرایط قاضی منصوب از طرف امام بود، شرایط رو ذکر کردند، یک استثناء رو مطرح نمودند، فرمودند الا بی قاضی تحکیم. بحث به اینجا رسید که این استثناء از کدام صفت است. دو توجیه برای شهید ثانی ذکر می فرمایند. یک توجیه رو دیروز خوندیم که استثناء از صفت نسب امام است. قاضی تحکیم همه شرایط رو باید داشته باشه، به جز منصوب بودن از طرف امام لازم نیست. امروز توجیه دوم رو مطرح می فرماید. توجیه دوم این است که ما بگوییم این استثناء از بصر و کتابت است. در قضات کتابت و بصر شرط، به جز قاضی تحکیم. قاضی تحکیم لازم نیست کاتب باشه و بصیر باشه. چرا؟ چون اولا این دو شرط در بقیه قضات اختلافی بود، اجماعی نبود، پس ممکن است ما بگیم این دو شرط در قاضی تحکیم شرط نیست. و ثانیاً در قضات دیگه گفتیم این دو شرط لازمه، چون موارد مراجعه به قضات منصوب زیاده. ممکن است صبح تا شب 100 نفر روزی بهشون مراجعه کنن، پس باید هم قدرت نوشتن داشته باشه، هم بینا باشه تا افراد رو تشخیص بده. ولی قاضی تحکیم فرض اینه که دو نفر با هم توافق کردن پیش آقای زید برن، شاید در عمرش قضاوتش از همین یک بار بیشتر نباشه، شاید در طول سال یکی دو بار اتفاق بیفته. دیگه این دعواها مخلوط نمیشه که لازم باشه بینا باشه یا بتونه بنویسه که بتونه این دعواهای مختلف رو از هم جدا کنه. خب اینجا اگر خود طرفه نیاز به ثبت و نوشتن دارن، یک کاتب بگیرن یا شاهدی بیاد حکم رو بشنوه تا جای دیگه شهادت بده، چون خودشون این آقا رو انتخاب کردن. پس بنابراین خلاصه کلام ممکنه بگیم در قاضی تحکیم کتابت و بسن شرط نمی باشه و این استثناء از اون دو شرطه. خب در پایان می فرماین آیا ذکورت در قاضی تحکیم شرط یا نه؟ باید مذکر باشه یا اگر یه زنی رو هم به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کردن اشکال نداره. می فرماین چون این شرط در غیر قاضی تحکیم اجماعیست، ما مشکل در قاضی تحکیم این رو شرط نداریم، پس باید بگیم این شرط در قاضی تحکیم لازمه. البته باز خیلی جا شیرسانی می فرماین اگر چه محتمل است بتونیم ادعا کنیم در قاضی تحکیم ذکوریت شرط نیست، ولی مصنف که به این اختلافات اشاره نکردن به خاطر این است که نظر شهید اول این است که به طور خلاصه اینجا اشاره کنند و بفرمایند مجموعه شرایط قاضی منصوب رو لازم نیست قاضی تحکیم داشته باشه. همین قد میخوان بیان کنن با استثناءش. دیگه حالا توضیح این که چه شرطی رو داشته باشه یا چه شرطی رو نداشته باشیم در مقام بیان اینها نیستند. خب بحث قاضی تحکیم تمام شد. در پایان یه نکته ای رو که دیروز وعده دادیم اشاره میکنم. اون نکته این است که قاضی تحکیم در زمان غیبت وجود نداره، چون در زمان غیبت یا فردی جامع همه شرایط است، اگه باشه از طرف امام منصوب است، خودش قاضیه دیگه، و اگر کسی همه شرایط رو نداره اصلا حق قضاوت نداره، چه دیگران راضی بشن به قضاوت او یا راضی نباشن. این قاضی تحکیم مربوط به زمان حضور امام است که امام یک کسی رو منصوب کرده به عنوان قاضی یه فرد جامع و شرائط دیگری هم هست، کسی دلش خواست طرفین دعوا موافقت کردن میتونن به او رجوع کنن. سخن در رابطه با مسئله قاضی تحکیم دیگه تمام شد، وارد بحث بعدی میشن. عبارت کنم چطور؟ بله بله، اون قاضی تحکیم میشه گفتن در اون واقعی خواستن. و یمکنو علا بعد، ممکن است یه توجیه بعیدی داشته باشی، ممکن است اما امکانش بعیده، دوره. ان یستثنی من الشرط المذکور، این که مصنف استثناء نموده باشد از شرط مذکور امر دیگری را، یعنی با اون شرط مذکور که نفع از طرف امام باشه امر دیگری استثناء شده باشد، یعنی با اون الا فی قاضی تحکیم سه نکته استثناء شده. قاضی تحکیم لازم نیست منصوب از طرف امام باشه، لازم نیست کاتب باشه، لازم نیست بصیر باشه. به الله یعتبر المصنف هنا، به این که مصنف در این کتاب لمعه معتبر نداند در قاضی تحکیم بصر و کتابت ها، ایشون نظرش این باشه که قاضی تحکیم لازم نیست بصیر و کاتب باشه. چرا؟ لأن حکمه فی واقعت از وقایع خاصه، به خاطر اینکه حکم قاضی تحکیم در یک واقعه یا چند واقعه مخصوص، یمکن و ضبطها بدون امام، ممکن است قاضی تحکیم این حکم رو ضبط کنه، تو ذهنش داشته باشه بدون بصر و کتابت. قاضی که در سال یک بار دو نفر رضایت میدن برن پیش او حکم کنن، خب بدون بصر و کتابت میتونه حکم تو ذهنش محفوظ باشه. اصلا اگر نتونه حکم رو ضبط کنه، او لا یجب علیه ضبطها، یا اصلا واجب نیست بر قاضی تحکیم ضبط این، عرض کنم که قضاوت خودش به این واقعه. چرا؟ لأنه قاضی ترازن بین الخصمه، چون این یک قاضی است که دو خصم به این قاضی راضی شدن به همین شکل. آقای قاضی بی سواد کور رو بهش راضی شدن، قبول کردن که آقا قضاوت کنه، فقط قدم و علی ذلک، خودشون برای مسئله اقدام کردن. و من اراد منهما ضبط ما یحتاج اله، اگر یکی از این دو نفر نیاز به ضبط حکم داره و کسی که میخواهد از اون دو نفر از اون متخاصم این ضبط حکمی را که نیاز دارد برو، اشهد علیه، بره دو نفر آدم عادل رو پیدا کنه، بگه اینجا گوش کنید این جناب قاضی چه حکمی میده، فردا شاهد باشید به نفع من.
پس بنابراین خودشون اقدام کردن، این آقا رو انتخاب کردن، اگر نیاز دارن که یه حکم بمونه در تاریخ برن شاهد بگیرن، چه اشکالی داره؟ مع ان فی الشرطین خلافا فی مطلق القاضی، با این که در هر دو شرط در مطلق قاضی اختلافه، اصلا مطلق چه قاضی منصوب یا غیر قاضی منصوب باید بصیر و کاتب باشه یا نه، اختلاف بین علماست. ففیه اولا بالجواز، این ففیه اولا بالجواز یه قسمتش در تقدیره، این که در هر دو شرط در مطلق قاضی خلافه، اختلافه یعنی چه؟ یعنی بعضی از علما قائلن مطلق قاضی نیاز به کتابت و بصر نداره، ففیه اولا بالجواز. اگه میگن مطلق قاضی، قاضی منصوب از طرف امام لازم نیست کاتب باشه بصیر باشه، پس در این قاضی تحکیم اولای بجواز است. چرا؟ لانتفاء المانع الوارد فی العام بکثرت الوقایع، به خاطر اینکه مانعی که وارد است یعنی وجود دارد در قاضی عام، در قاضی تحکیم منتفیه، به خاطر منتفی بودن مانعی که وارد است و وجود دارد در قاضی عام یعنی در قاضی منصوب، که اون مانع چیه؟ به کثرت الوقایع، اون قاضی عام وقایع و اختلافات در نزد او زیاد است و عسر ضبط بدون اما و ضبط کرده.
این شرح لونی توسط استاد مندی کتاب قضا ۳۸ جلسه سی از زاهد صوت دانشگاه علوم اسلامی رازی مشهد مقدس، این شرح لونی توسط استاد مندی کتاب قضا ۳۸ جلسه سی از زاهد صوت دانشگاه علوم اسلامی رازی مشهد مقدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على سيد الطيبين الكافرين صلاة ترحم ونوف الجاحدين، اللهم رزقنا للعلم والعمل به. ويمكن على بعض أن يستثني من الشرط المذكور أمر آخر بأن لا يعتبر المصنف هنا فيه البصر والكتابة، لأن حكمه في واقعة الوقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما أو لا يجب عليه ضبطها. بحث در شرائط قاضی منصوب از طرف امام بود، شرایط رو ذکر کردند، یک استثناء رو مطرح نمودند، فرمودند الا فی قاضی تحکیم. بحث به اینجا رسید که این استثناء از کدام صفت است. دو توجیه برای شهید ثانی ذکر می فرماید. یک توجیه رو دیروز خوندیم، استثناء از صفت نسب امام است. قاضی تحکیم همه شرایط رو باید داشته باشه، به جز منصوب بودن از طرف امام لازم است. امروز توجیه دوم رو مطرح می فرماید. توجیه دوم این است که ما بگوییم این استثناء از بصر و کتابت است، در قضات کتابت
و سفر شرط به جز قاضی تحکیم. قاضی تحکیم لازم نیست کاتب باشه و بصیر باشه. چرا؟ چون اولا این دو شرط در بقیه قضات اختلافی بود، اجماعی نبود، پس ممکن است ما بگیم این دو شرط در قاضی تحکیم شرط نیست. و ثانیاً در قضات دیگه گفتیم این دو شرط لازمه، چون موارد مراجعه به قضات منسوب زیاده. ممکن از صبح تا شب 100 نفر روزی بهشون مراجعه کنن، پس باید هم قدرت نوشتن داشته باشه، هم بینا باشه تا افراد رو تشخیص بده. ولی قاضی تحکیم فرض اینه که 2 نفر با هم توافق کردن پیش آقای زید برن، شاید در عمرش قضاوتش از همین یک بار بیشتر نباشه، شاید در طول سال 1-2 بار اتفاق بیفته. دیگه این دعواها مخلوط نمیشه که لازم باشه بینا باشه یا بتونه بنویسه که بتونه این دعواهای مختلف رو از هم جدا کنه. خب اینجا اگر خود طرفه نیاز به ثبت و نوشتن دارن، یک کاتب بگیرن یا شاهدی بیاد حکم رو بشنوه تا جای دیگه شهادت بده، چون خودشون این آقا رو انتخاب کردن. پس بنابراین خلاصه کلام ممکنه بگیم در قاضی تحکیم کتابت و بسر شرط نمی باشه و این استثناء از اون دو شرطه. خب در پایان می فرمایم آیا ذکورت در قاضی تحکیم شرط یا نه؟ باید مذکر باشه یا اگر یه زنی رو هم به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کردن اشکال نداره. می‌فرمایند چون این شرط در غیر قاضی تحکیم اجماعی است، ما مشکل در قاضی تحکیم این رو شرط نداریم، پس باید بگیم این شرط در قاضی تحکیم لازمه. البته باز خیلی جا شهید ثانی میفرمایند اگر چه محتمل است بتونیم ادعا کنیم در قاضی تحکیم ذکوریت شرط نیست. ولی مصنف که به این اختلافات اشاره نکردند به خاطر این است که نظر شهید اول این است که به طور خلاصه اینجا اشاره کنند و بفرمایند مجموعه شرایط قاضی منصوب را لازم نیست قاضی تحکیم داشته باشه. همین قد میخوان بیان کنند با استثناش دیگه. حالا توضیح این که چه شرطی رو داشته باشه یا چه شرطی رو نداشته باشه در مقام بیان اینها نیست. خب بحث قاضی تحکیم تمام شد. در پایان یه نکته ای رو که دیروز وعده دادیم اشاره میکنم. اون نکته این است که قاضی تحکیم در زمان غیبت وجود ندارد. هن در زمان غیبت یا فردی جامع همه شرایط است، اگه باشه از طرف امام منصوب است، خودش قاضیه دیگه، و اگر کسی همه شرایط رو نداره اصلا حق قضاوت نداره، چه دیگران راضی بشن به قضاوت او یا راضی نباشن. این قاضی تحکیم مربوط به زمان حضور امام است که امام یک کسی رو منصوب کرده به عنوان قاضی یه فرد جامع و شرایط دیگری هم هست، کسی دلش خواست طرفین دعوا موافقت کردن میتونن به او رجوع کنن. سخن در رابطه با مسئله قاضی تحکیم دیگه تمام شد، وارد بحث بعدی میشن. عبارت کنیم چطور؟ بله بله، اون قاضی تحکیم میشه بزن در اون واقعه خواستن. و یمکنو علا بعد، ممکن است یه توجیه بعیدی داشته باشیم، ممکن است اما امکانش بعیده، دوره. ان یستثنی من الشرط المذکور، این که مصنف استثنا نموده باشد از شرط مذکور امر دیگری را، یعنی با اون شرط مذکور که نفع از طرف امام باشه امر دیگری استثناء شده باشد، یعنی با اون الا فی قاضی تحکیم سه نکته استثناء شده. قاضی تحکیم لازم نیست منصوب از طرف امام باشه، لازم نیست کاتب باشه، لازم نیست بصیر باشه. به الا یعتبر المصنف هنا، به این که مصنف در این کتاب لمعه معتبر نداند در قاضی تحکیم بصر و کتابت ها. ایشون نظرش این باشه که قاضی تحکیم لازم نیست بصیر و کاتب باشه. چرا؟ لأن حکمه فی واقعت از وقایع خاصه، به خاطر این که حکم قاضی تحکیم در یک واقعه یا چند واقعه مخصوص یمکن و ضبطها بدون امام، ممکن است قاضی تحکیم این حکم رو ضبط کنه تو ذهنش داشته باشه بدون بصر و کتابت. قاضی که در سال یک بار دو نفر رضایت میدن برن پیش او حکم کنن، خب بدون بصر و کتابت میتونه حکم تو ذهنش محفوظ باشه. اصلا اگر نتونه حکم رو ضبط کنه او لا یجب علیه ضبطها، یا اصلا واجب نیست بر قاضی تحکیم ضبط این عرض کنم که قضاوت خودش به این واقعه. چرا؟ لأنه قاضی ترازم بین الخصمه، چون این یک قاضی است که دو خصم به این قاضی راضی شدن، به همین شکل آقای قاضی بی سواد کور رو بهش راضی شدن، قبول کردن که یه آقا قضاوت کنه، فقط قدم و علازاله خودشون بر این مسئله اقدام کردن. و من اراد من هما ضبط ما یحتاج اله، اگر یکی از این دو نفر نیاز به ضبط حکم داره و کسی که میخواهد از اون دو نفر از اون متخاصم این ضبط حکمی را که نیاز دارد بر او اشهد علیه، بره دو نفر آدم عادل رو پیدا کنه بگه اینجا گوش کنید این جناب قاضی چه حکمی میده، فردا شاهد باشید به نفع من. پس بنابراین خودشون اقدام کردن، این آقا را انتخاب کردن، اگر نیاز دارن که این حکم بمونه در تاریخ برن شاهد بگیرن، چه اشکالی داره؟ معنه به شرطین خلافن بی مطلق القاضی، با این که در هر دو شرط در مطلق قاضی اختلافه، اصلا مطلق چه قاضی منصوب یا غیر قاضی منصوب باید بصیر و کاتب باشه یا نه اختلاف بین علماست. ففیه اولا بالجواز، این ففیه اولا بالجواز یه قسمتش در تقدیره، این که در هر دو شرط در مطلق قاضی خلافه، اختلافه یعنی چه؟ یعنی بعضی از علما قائلن مطلق قاضی نیاز به کتابت و بصر نداره، ففیه اولا بالجواز. اگه میگن مطلق قاضی، قاضی منصوب از طرف امام لازم نیست کاتب باشه بصیر باشه، پس در این قاضی تحکیم اولای بالجواز است. چرا؟ لانتفاء المانع الوارد فی العام به کثرت الوقایع، به خاطر این که مانعی که وارد است یعنی وجود دارد در قاضی عام در قاضی تحکیم منتفیه، به خاطر منتفی بودن مانعی که وارد است و وجود دارد در قاضی عام یعنی در قاضی منصوب، که اون مانع چیه؟ به کثرت الوقایع، اون قاضی عام وقایع و اختلافات در نزد او زیاده و عسر ضبط بدون هما و ضبط کردن عرض کنم که حکم، نگه داشتن حکم بدون بصر و کتابت سخته، ولی در رابطه با قاضی تحکیمی که سال یک بار اتفاق میفته خب بدون بصر و کتابت میتونه این یک حکم رو ضبط کنه، بردام نیازی باشه برم مطرح کنه. و اما ذکوریه، اما مذکر بودن در قاضی تحکیم لازمه یا نه؟ بلم ینقل احد فیها خلافا، نقل نکرده هیچ کس در این ذکوریت اختلاف رو، و یبعد اختصاص و قاضی تحکیم به عدم اشتراطها، چون در بقیه این حکم اجماعیه بعید است اختصاص بدیم قاضی تحکیم را به عدم اشتراط و ذکوریت، بگیم در قاضی تحکیم ذکوریت شرط نیست، بایی که در بقیه اجماع داریم و اتفاق داریم به امکان محتمل، ولو احتمال میره بگیم اگر ملاک از این حرف قبلی شهید ثانی استفاده میشد که لأنه قاضی تراز من الخصمه، یک قاضیه که دو خصم بهش راضی شدن، از ملاک قاضی تحکیم رضایت دو خصم هست، خب اگر دو خصم نسبت به یک خانومی راضی شدن که او حاکمه باشه چه اشکال داره؟ به امکان محتمله، ولو محتمله که ذکوریت در قاضی تحکیم شرط نداره. خب خب چرا مصنف این استثناءات اینا رو ذکر نکردن؟ بلا ضرورت هنا الاستثناء ها، ضرورتی در اینجا به استثناء نمودن ذکوریت نبود. اگر مصنف قائلا که مثلا میتونه قاضی تحکیم مذکر نباشه، چرا استثناءش نکردن؟ و من ضرورتی به این استثناء نیست، چون هدف مصنف در اینجا از این استثناء چیز دیگره. لأن الاستثناء هو المجموع، مصنف میخوان اخراج کنن مجموع شرایط رو. ایشون میخوان در اینجا بفرماین در قاضی تحکیم همه اون شرایط لازم نیست باشه، ولی دیگه دقیقا ذکر نکردن که افراد کدوم شرط وجود داره کدوم شرط وجود نداره. افراد رو ذکر نکردن، پس معلوم میشه در مقام بیان این مسئله نیستن، لذا ذکوریت هم لازم نیست قید کنن. لأن الاستثناء و المجموع، به خاطر اینکه استثناء از مجموع نه از افراد، یعنی نمیخوان کل فردن فردن رو خارج کنن، میخوان بگم در قاضی تحکیم مجموعه این شرایط لازم نیست. دیگه بیان نمی کنن کدوم شرط باشه کدوم شرط نباشه. تمام شد. نکته اخیر، وعلم ان قاضی تحکیم لا یتصور فی حال الغیبت مطلقا، بدان که قاضی تحکیم در حال غیبت تصور نمی شود مطلقا، که جامع الشرائط باشه یا جامع الشرائط نباشه. چرا؟ لأنه امکان مجتهدن نفذ حکمه به غیر تحکیم. اگه مجتهد باشه، مجتهد جامع الشرائط باشه، حکمش بدون تحکیم نافذه، یعنی از طرف امام منصوب او، او اصلا قاضی است دیگه، نیاز به تحکیم نداره، حکم که از حکمش نافذه. و الا لم ينفذ حکمه مطلقا، و الا اگر مجتهد نباشه یعنی جامع الشرائط نباشه، حکم اون قاضی نافذ نیست مطلقا، یعنی چه راضی بشن به حکمیت او یا راضی نشن. اجماعا به اتفاق همه علما، و انما یتحقق، همانا قاضی تحکیم محقق می شود مع جمعه للشرائط، با اینکه جامع الشرائط باشه قاضی تحکیم، حال حضوری علیه السلام، در حالی که امام حاضر باشد و عدم نسبی. از این برای این آقا جامع الشرائط، امام او رو نسب نکنه، خب کسی میتونه او رو به عنوان حکم و قاضی قرار بده. کما بیان ناشان چه بیان کرد، فقط تحرر من ذالک، معلوم شد محرر شد از این مطالبی که ما گفتیم، ان الاجتهاد شرط فی القاضی فی جمیع الازمان و الاحوال، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، اجتهاد شرط قضاوت است، چه قاضی تحکیم چه غیر قاضی تحکیم، و هو موضع و وفاقه، این محل اتفاق علما. در پایان یه نکته را از خارج توضیح ندیم، اشاره میکنم چیزی نداره، و هل یشترط فی نفوذ حکم قاضی تحکیم تراز الختمین بهی بعده قولا، در قاضی تحکیم آیا بعد از حکم قاضی هم باید حکمین حکم رو قبول داشته باشن یا نه؟ میفرماین اجدد این دو قولی که نخیر. چرا؟ حالا دلیل شما میگیم، چون میگن عملا به اطلاق نصوص، دلیلی که ما میگیم اینه که در هیچ محکمه بعد از قضاوت قاضی هر دو طرف راضی نیستن، یک چیز طبیعیه در هر محکمه، چون علی حال قاضی به نفع یکی حکم میکنه به ضرر دیگری، در هر محکمه یه نفر از دو تا حکم ناراضیه. خلاصه اگر ملاک نفوذ حکم قاضی تحکیم رو رضایت طرفین بگیریم، این اصلا معدومه، در هیچ موردی شما پیدا نمی کنید که چون دو نفر که اختلاف دارن، یکی میگه کتاب مال منه، اون میگه مال تو نیست مال منه، خب پیش قاضی میرن، لا محال، قاضی میگه یا مال این آقاست یا مال این آقاست، یکی ناراحت میشه. خلاصه اینجوری نیست که در محکمه هر دو نفر بعد از حکم قاضی راضی باشن. خب میدونه ظلم کرده، ولی باز علایت قبل میخواسته بگیره، دلش میخواسته که این پول کتابی مال رو بگیره. علایت حالا دلیلشون دلیل خوبیه. و هل یشترط فی نفوذ حکم قاضی تحکیم، آیا شرط است در نفوذ حکم قاضی تحکیم ترازی خصمین به اون حکم بعد از حکم؟ اینجا دو قول است، اجود این دو قول عدم است، عملا به اطلاق نصوصه، روایت مطلقه، همینقدر که قبل از حکم راضی شدن به قضاوت قاضی تحکیم دیگه حکم اون نافذه، چه بعد از حکم راضی باشن چه بعد از حکم راضی نباشن. و یجوز ارتضاء القاضی من بیت المال. مطلب بعدی که مطرح می شود، شرایط و خصوصیات قاضی بعد از منصب قضاوت، بعد از اینکه قاضی منصب قضاوت رو گرفت، خصوصیاتی رو در رابطه با او مطرح میکنه. دو خصوصیت، خصوصیت شخصی است خارج از محکمه قضاوت و بقیه خصوصیت ها و شرایط مربوط به قاضی است در محکمه قضاوت. اولا می فرمایند بین علما اختلافه آیا قاضی در صورت نیاز می تونه از بیت المال استفاده کنه یا نه. شهید اول فرمایند بله، مطلقا چه قضاوت بر او واجب باشه که فقط تنها قاضی است، یا نه قضاوت بر او واجب نباشه. چرا؟ فرمایند به خاطر اینکه ما در خصوصیات قاضی میگیم جایز نیست قاضی از طرفین دعوا اجرت بگیره و جایز نیست که جعاله بگیره که نظیر اجرته، یعنی یه چیز قرار دادیم. خب وقتی این دو خصوصیت در قاضی هست، خب زندگیشو از کجا تامین کنه؟ خب اینجا چاره ای نیست، برای ارتزاقش میتونه از بیت المال پول دریافت بنماید. البته بعضی از علما فرمودن اگر قضاوت در قاضی واجب عینی باشد، نمیتونه پولی از بیت المال بگیره. چون دلیل داریم که اجرت بر واجبات درست نیست، انسان در امر واجب نمیتونه اجرت بگیره. شهید ثانی میفرمایند این که ما میگیم اصلا اجرت نیست، که مثلا در مقابل هر قضاوت 100 تومن از بیت المال پول بگیره، نه، ما میگیم قاضی رزق بگیره از بیت المال، زندگیشو تامین کنه. اجرت در مقابل یک کاره، ولی رزق نه، رزق در مقابل احتیاجه، تو نیاز داره، احتیاج داره، من در دیگری نداره، زندگیشو از بیت المال تأمین کنه، نه اینکه اجرت کنه. این ملاک کلی. یا مواردی که بودجه مشخص برای اون موارد هست، ولی کمبود بودجه پیش میاد. فرض کنید ادله داریم که خرج ارتش از ضرائب، یعنی از مالیات هاست. خب اگه وقتی مالیات ها به اندازه خب اینجا شما در ضمن بیان این مطالب اون دو خصوصیت رو دانستید، جعاله و اجرت، قاضی نمیتونه بگیره. اما خصوصیاتی که در محکمه قضاوت بر قاضی لازم است رعایت بنماید، یک در سخن، در سلام و تحیت، در نگاه و هر نوع احترام باید بین متخاصمین به صورت مساوی رفتار کنید. به همون لفظی که به مدعی سلام میکنه به منکرم همون طور، هر چقدر به مدعی توجه داره به منکرم همون طور، هر لفظی برای خطاب به مدعی به کار میبره همون لفظ هم برای منکر و حاکم. البته بعضی از علما فرمودند این تسلیه و مساوی رفتار کردن مستحبه، واجب نیست، چون ادله وجوب ضعیف است. البته این تساوی در صورتی است که طرفین دعوا مسلمان باشند. اگه یکی مسلمان و دیگری کافر بود میتونه از جهات احترام ظاهری مسلمان رو بر کافر ترجیح بده، نه در قضاوت ها که به نفع مسلمان حکم کنه، نه این حرامه، در اکرام ظاهری میتونه مسلمان رو بر کافر ترجیح بده. نه ولو بعد از اثبات رو انا ای حال اون چی که آقایون میگن مطلقه، چه قبل از اجرای حکم چه بعد از اجرای حکم، اون خود اجرای یک حکم، یعنی اگه لازم باشه قاضی در رابطه با یک انسان او رو تعذیرش کنه، تعذیر موارد مختلفی داره، گاهی با تندی کردن او، گاهی با شلاق زدن، اینا همه اینا جز موارد تعذیره، گاهی با پرخاش کردن او، اگر او لازم باشه او خود حکم میشه، او وقت میشه اجرای حکم بر قاضی واجب اجرای حکم میکنه، او میشه اجرای حکم ده. یک نکته. نکته بعدی میفرمایند طرفین دعوا هر کدام زودتر شروع کردن به سخن، قاضی باید حرف او رو بشنوه، حرفش رو قطع نکنه. اگر هر دو با هم شروع به سخن کردن، اینجا اختلاف، حرف کدوم رو بشنوه. بعضی گفتن اونی که طرف راستش نشسته حرف او رو بشنوه، بعضی گفتن اونجا قرعه بندازن، یه دم دستگاهی درست کنم و باز بیارن و قرعه ای و یکی دو ساعت تا مشخص بشه قاضی حرف کدوم رو بشنوه. شهید سامی میفرماین درست مثل مدرس و کلاس درس، که این نکته بسیار مهمیه. و در فقه این نکته مطرحه، اگه چند نفر از مدرسی خواستن یه درسی برشون شروع کنیم، مدرس نمیتونه موقعیت ها رو بسنده، کدوم درس برای خودش بهتره کدوم نیست، کدوم درس شاگرد بیشتری داره کدوم نه، یه حرفا نیست. هر کدوم زودتر آمده بودن با جواب او رو بگیم. اگر همه با هم آمده بودن یک درس رو میخواستن و ذهنهاشون در یک حد بود، یه درس داشت. اگر ذهنها مساوی نبود، اینجا اشکال شرعی داره که یک درس برای همشون. اگر همه یک درس رو در یک ساعت تقاضا می‌کردن، همه هم به طور مساوی در یه وقت آمده بودن، اونجا قرعه بندازن. تازه باز اونجا باید قرعه بندازن. نظیر یه حرف رو در رابطه با دادگاه و قضاوت هم اشاره میکنه. حالا فرض اینه که میشناسه اونا رو، فرض اینه که یه 5-6 ماهی با اونها استاد کار کرده و افراد رو میشناسه دیگه. حالا علایه ها درس های مختلف در عرض چند ساعت با اونها آشنا بوده، حالا با هم آمدن یک درس رو تقاضا کردن، مقام فرض خلاصه کنارای کتاب هم برای حاشیه دیگه. آقای شریفی خیلی خب، حالا عبارت رو دقت کنید ببینید کجاست. و یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجه الى الارتزاق، جایز است قاضی ارتزاق کنه از بیت المال با اینکه نیاز به ارتزاق داشته باشه، نیاز به این داشته باشه زندگیش نمیچرخه، نیاز داشته باشه برای رزق و روزی خودش از بیت المال چیزی بگیره. حالا نیاز به ارتزاق داشته باشه لعدم المال، چون پول نداره، اگل وصلت اله، یا پول داره ثروت و پولش در شهر دیگری دسترسی به پولش نداره، سواء تعین القضاء علیه ام لا، چه قضاوت در او معین باشه یا نه. چرا؟ لان بیت المال معد للمصالح، چون بیت المال آماده شده برای مصالح مردم و هو من اعظم ها، به این ارتزاق قاضی از بزرگترین مصالح مردمه. واقعا هم همینه، اگر قاضی گرسنه باشه دست رشوه میزنه، و دست به رشوه زد، حق باطل میشه، حق تبدیل به باطل شد، جامعه از هم میپاشه، ظلم در جامعه گسترش پیدا میکنه. پس از اعظم مصالح اینه که قاضی رزق و روزیشو از بیت المال بگیره. وقیل لا یجوز مع تعینه علی، گفته شده جایز نیست قاضی از بیت المال رزق برداره با معین بودن قضا بر او. اگه قضاوت بر او واجب عینی باشه نمیتونه برداره. چرا؟ لوجوبی، به خاطر اینکه قضاوت واجبه و بر واجب کسی نمیتونه اجرت بگیره. و یضعف، این حرف تضعیف میشه، به ان المنع حین اذن من الاجرته. این که میگن در مقابل واجب نمیتونه پول بگیره، یعنی نمیتونه اجرت بگیره، نه اینکه نمیتونه رزق و روزی بگیره. فرض بفرمایید تبابت بر کسی واجب عینی هست، خب اینجا حرام از مشتری، از اون کسی که میاد پیش او، از مریض پول بگیره، این درسته، ولی خب از بیت المال هم پول نگیره، یعنی از گرسنگی بمیره. اجرت از مریض نگیره اگر تبابت برش واجب عینی باشه، حرام اجرت بگیره از مریض، ولی رزقش باید از بیت المال بگیره، و الا خب از بیت المال رزق نگیره، از مریض هم اجرت نگیره، پس چیکار کنه؟ نه دیگه، اون مشکل دیگه. نه، حالا در یک جایی فکر میکنم شهید ثانی به مناسبت اشاره به این مطلب میکنم، در حد متوسط، بلکه بعضی از اوقات بالاتر از متوسط، در رابطه با بعضی از موارد مثل قضاوت و اینا از بعضی از روایات هم استفاده میشه. حکمت هم همینه که قاضی باید زندگیش کاملا زندگی خوبی باشه. الان اگه حال قاضی باید زندگیش کاملا قاضی خوبی، زندگی خوبی باشه، اگر هم مثل آقای شریفی از پیش خدا برگشته بود و میدونست که خلاصه چند سال و چنین که از قبل دیگه همه اینا رو مشخص میکنه. و قیل لا یجوز، بله، و لا یجوز الجعل، میفرماین جعاله جایز نیست. جایز نیست قاضی یه چیزی رو قرارداد کنه، مثلا بگه هر کس آمد پیش من قضاوت اینقدر پول باید بده، ولل اجره، بیاد با طرفین توافق کنه، بگه خب من قضاوت بینتون میکنم اینقدر اجرت بدید به من. نه، من الخصومه ولا من غیره، و نه از غیر خصوم، از غیر متخاصمه، لانه فی معنى الرشا، به خاطر اینکه این در معنای رشوه هست، اینم یه نوع رشوه حساب میشه. بعدن میخونیم که رشوه حرامه در حد کفر به خدا. اون نکته ای رو که به مناسبت ذکر میکنن، میفرماین ول مرتزقت من بیت المال، کسانی که رزق و روزی میتونن بگیرن از بیت المال اینها هستن. المؤذن، کسی که اذان میگه میتونه رزق و روزیش از بیت المال بگیره. ول قاسم، کسی که اموال رو قسمت میکنه، اموال بیت المال رو قسمت میکنه. ول کاتب الامام، کسی که نویسنده احکام امامه. اول ضبط بیت المال، کسی که عرض کنم که کاتب، کتابت میکنه برای ضبط بیت المال، حسابداره، چقدر پول از بیت المال بیرون رفت، چقدر وارد شد اینها. اول حجج، کسی که عرض کنم می نویسد حجت ها رو، دلیل ها رو، مثلا تو محکمه نشسته ادله طرفین رو یادداشت میکنه. و نحوه ها من المصالح، از مصالح دیگه. و معلم القرآن و الاداب، کسانی که قرآن و ادب تعلیم میدن، مثل عربیت و مثل علم اخلاق فاضله و نحوه، اینها میتونن از بیت المال پول دریافت کنن. و صاحب دیوان، صاحب دیوان، الذی بیده ضبط القضاة و الجند، اون کسی که مدیریت میکنه ضبط قضاة و جنود و ارزاق و نحوه اینها را از مصالح. و والی بیت المال، کسی که ولایت بر بیت المال داره، محافظ بیت الماله، اونجوری کسی که حفظ میکند بیت المال رو و ضبط میکند بیت المال رو. و یعطی منه ما یؤمر به و نحوه، میدهد، عطا میکند اون چی که امر میشود به او. مثلا بهش امام مینویسه اینقدر از بیت المال بده، او هم مثلا برداشت میکنه میده. و نحوه اینها، کسانی که خلاصه در این جور کارهای عام المنفعه، عرض کنم که این کارها رو انجام میدن، میتونن روزیشون از بیت المال بردارن. و لیس الارتزاق و منحصرا فی منزکه، اینجا دقت کنید، ملاک کلی بیت المال اینه، ارتزاق منحصر نیست در این کسانی که ذکر شد، بلکه مصرف بیت المال کل مصلحت من مصالح الاسلام لیس لها جهت غیره، هر مصلحتی از مصالح اسلام که جهتی غیر از بیت المال نداشته باشه، راهی غیر از بودجه غیر از بیت المال نداشته باشه، میتونه از بیت المال برداشت کنه. او قصرت جهتها عنها، یا بودجه داره ولی بودجهش از اون عرض کنم که مصلحت کمتره، یا کمتر از جهت و بودجه اون مصلحت از خود مصلحت که مثالش از خارج عرض کردیم، اینجا میتونه کمبود بودجه را از بیت المال برداره. وارد خصوصیات خاص قاضی میشن در محکمه. یجب علی القاضی التسویه بین الخصمین، واجب است بر قاضی مساوی رفتار کردن بین دو تا خصم، در کلام با هر دو و در سلام با هر دو، و رد سلام اذا سلما، اگر سلام کردن، یا اذا اسلما مثلا اگر سلام کردن، یا سلما فکر میکنم بهتر از اون حرفه هستش، اگر سلام کردن که همون تسلیم هست در عربی بیشتر هستش، اذا سلما اگر دو نفر سلام کردن تسلیمی به قاضی داشتن، قاضی خواست جواب سلام رو بده، باید با هر دو مساوی رفتار کنه. و نظر الیهما، نگاه به هر دو، و غیرها من انواع الاکرام، بقیه احترامات. فرض کنید قاضی نشسته، یکی میاد براش بلند میشه، برای دیگری هم باید همونطور بلند میشه از جا برای احترام. کل اذن به دخول مثال میزنن، اذن دخول، طرف در میزنه، قاضی مثلا به یکی میگه بفرمایید، به دیگری هم بگه بفرمایید، با همون کلام همون کلام رو به کار ببره، یا یکی رو دو دقیقه معطل میکنه میگه بیایید تو، دیگری رو همون مقدار معطل بکنه. ول قیام، اون مقدار قیام در مقابل هر یک چقدر میسته، مثلا در مقابل دیگری هم همچنین. ول مجلس، عرض کنم که همون جوری که برای یکی مینشینه، برای دیگری هم همینطور، 5 دقیقه مینشینه، 10 دقیقه یک رو برای یکی مینشینه، برای دیگری هم همینطور. و طلاقت الوجه، نه اینکه با یکی با خوشرویی برخورد کردن، اگه با یکی با یک نفر با خوشرویی برخورد کنه، با دیگری با تندخویی، نه، در طلاقت وجه هم باید با هر دو مساوی باشه. ول انصات لکلامهما، سکوت در مقابل کلام هر دو باید باشه. ول انصاف لکل منهما، این کلمه انصاف دقت کنید مرادف با معذرت خواهیه. انصاف برای هر یک از اون دو، اذا وقع منهما یقتضی، اگر واقع شد از قاضی چیزی که اقتضای انصاف میکنه، یعنی فرض بفرمایید اگر با یکی تندخویی کرد ازش معذرت خواهی کرد، با دیگریم که تندخویی کرد باید ازش معذرت خواهی کنه، نه اینکه از یکی معذرت خواهی کنه و از دیگری نه. هازا هو المشهور بین الاصحاب، و ذهب سلار و العلامه فی المختلف، مرحوم سلار و علامه در مختلف فرمودن الا ان التسویه بینهما مستحبه، تسویه بین این دو مستحب است نه واجب، عملا به اصالت البراءه، گفتن اصل براءت ذمه قاضی است از این تسویه. و استضعافا لمستند الوجوب، دلیل وجوب رو ضعیف شمردن. هازا اذا کان مسلمین، این در صورتی است که متخاصمین هر دو مسلم باشند یا هر دو کافر باشند. ولو کان احدهما مسلما، اگر یکی مسلمان باشه و دیگری کافر باشه، کان له ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجلس، می تواند عرض کنم که بلند مرتبه قرار بدهد مسلمان رو بر کافر در مجلس. حالا رفعا سوری یا بلند مرتبه ظاهری، مثلا فرض بفرمایید تو یک مجلسی هست، معمولا تو خونه ها رسم یک قسمت طرف بالای خونه حساب میکنن، یه نفر رو احترام میکنه طرف بالای خونه مینشونه، یکی رو احترام نمیکنه کنار در جاش میده، میتونه مسلمان رو بالا بنشونه، کافر رو کنار در. و یا رفع معنوی باشه که قربی الی القاضی، یکی رو نزدیک خودش بنشونه، باهاش راز دل کنه، نجوا کنه، مسلمان رو کافر رو دورتر. او علی یمینه، یا طرف راست اگر احترام و رفع مقام داشته باشه، مسلمان و طرف راست، کافر و طرف چپ. کما جلس علیون علیه السلام به جنب شوری، چنانچه امیر مؤمنان در اون قضاوتی که در اون اختلافی که با یهودی داشتن، حضرت در طرف راست شوری قاضی نشستن، چنانچه نشست علی علیه السلام به جنب شوری فی خصومت له مع یهودی، در طرف راست و در جنب حضرت، در جنب شوری نشست حضرت. و ان یجلس المسلم مع قیام الکافر، میتونه مسلمان نشسته باشه، کافر ایستاده باشه. خب اینا همه بحث در جلوس بود. و هل تجب التسویه بینهما فیما عدا ذلک، آیا تسویه بین مسلم و کافر در غیر از جلوس لازمه؟ ظاهر العباره و غیرها کذاله، ظاهر عبارت مصنف به خیلی این عبارت همینه، فقط روایت نفس خاص در جلوس دارید، در غیر جلوس مثل سلام و نظر و اکرام و اینها باید بینشون تسویه باشه. شهید ثانی میفرمایند و یحتمل تعدیه الی غیره من وجوه الاکرام، محتمل تعدی بدید عرض کنم که این جلوس را به غیر جلوس از وجوه اکرام، در بقیه وجوه اکرام هم میتونه بینشون تساوی برقرار نکنه. ولا یجب التسویه بین الخصمین مطلقا فی المیل القلبی، در رابطه با میل قلبی واجب نیست قاضی تسویه قرار بده بین دو خصم، اصلا میل قلبی در اختیار قاضی نیست. این رو بعضی از آقایان متعرضن، ذکر این نکته جا نداره، ایشون نظرشون اینه که در میل قلبی لازم نیست میلش هم به هر دو نفر مساوی باشه، این اصلا نمیشه، دل دست انسان نیست. خلاصه گاهی میبینید قلب انسان به یک نفر کششش بیشتره تا فرد دیگر، در میل قلبی لازم نیست بین این دو نفر به تساوی رفتار کنه، زیرا مشکل ایجاد میکنه. تا انسان میل قلبی رو اظهار نکرده نه موجب نفس کسی میشه و نه موجب قدرت کسی. ولا یجب التسویه بین الخصمین مطلقا، چه مسلمان باشن چه کافر باشن، یکی مسلمان باشه دیگری کافر باشه، در میل قلبی. اذ لا غضاضت فیه علی الناقص، زیرا اهانتی نیست در این میل قلبی بر ناقص، برای کسی که دل به اون نمیبنده. ولا اذلال للمتصفه، و غروری هم برای متصف نمیاره، برای کسی که میل قلبی به اون بیشتر داره غروری نیست. لعدم اطلاعه ما، چون مطلع نیستن. ولا غیره ما علی، نه اون دو مطلع به میل قلبی هستن و نه غیر اون دو. نعم تستحب تصفیت اسمی، بله در میل قلبی هم تصفیه مستحب است، ما امکنه به شرطی که ممکن باشه. دیگه اذان شد، به مولای مطلب صحبت می شود. صلی الله علی محمد و آله 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 و آ